ساعت 20 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. حسن روحانی خواستار مبارزه قوه قضاییه با فسادهای میلیارد دلاری شد. عملیات بتن‌ریزی راکتور واحد 2 نیروگاه اتمی در بوشهر آغاز شد. و نیروهای امنیتی با تجمع بازنشستگان مقابل مجلس برخورد کردند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که به شهر یزد سفر کرده، طی سخنانی خواستار برخورد قوه قضاییه با فسادهای میلیاردی در کشور شد. او خطاب به قوه قضاییه اینطور گفت:
من در اینجا اعلام میکنم و از قوه قضاییه میخوام حالا که با فسادهای میلیونی و میلیارد تومانی برخورد میکند، مبارزه با فساد میلیارد دلاری را هم برای مردم توضیح بدهد.
آقای روحانی صبح روز یکشنبه با اشاره به چند پرونده اقتصادی خواستار پاسخگویی مسئولانی از جمله وزیر نفت و رئیس کل بانک مرکزی درباره این پرونده ها شد. او جزئیات بیشتری درباره این پرونده ها ارائه نداد. هنگام سخنرانی آقای روحانی، گروهی هم با سر دادن شعارهایی خواستار پاسخگویی دولت در زمینه مسائل اقتصادی شدند. در واکنش به این شعارها، رئیس جمهوری ایران گفت: صدای شما مردم، صدای این چند نفر جوان نیست. آقای روحانی در این سخنرانی همچنین از کشف یک میدان نفتی به میزان 53 میلیارد بشکه نفت در ایران خبر داد. ایران عملیات بتن‌ریزی راکتور واحد 2 نیروگاه اتمی بوشهر را آغاز کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، این عملیات طی مراسمی روز یکشنبه با حضور علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی و الکساندر لوکاشین، معاون انرژی اتمی روسیه و مدیرعامل شرکت اتم استروی اکسپورت آغاز شد. سازمان انرژی اتمی میگوید که عملیات گودبرداری این بخش از راکتور نیروگاه بوشهر از آبان ماه 2 سال قبل آغاز شده و بتن ریزی دومین مرحله مهم مقدماتی این پروژه است که با کمی تأخیر در روز یکشنبه صورت گرفته است. ایران از نیمه اردیبهشت سال جاری همزمان با سالگرد خروج آمریکا از برجام با هدف فشار بر طرفهای اروپایی تا کنون در 4 بازه 60 روزه برخی تعهداتش در برجام را کاهش داده است. تعدادی از بازنشستگان صندوق‌های مختلف بازنشستگی صبح امروز یکشنبه در اعتراض به سیاست‌های دولت و پایین بودن مستمری‌های دریافتی تجمعی اعتراضی مقابل مجلس برگزار کردند که گزارش‌ها حاکی از بازداشت شماری از آنها در این تجمع است. خبرگزاری ایلنا در همین باره گزارش داده که افراد بازداشت شده پس از چند ساعت آزاد شدند. مهمترین مطالبات بازنشستگان وضعیت معیشتی آنان عنوان شده و آنها خواستهای خود را اجرای همسانسازی، بالا رفتن مستمری ها، برقراری خدمات درمانی رایگان و با کیفیت و اجرای دقیق قانون مدیریت خدمات کشوری اعلام کردند. و در پی افزایش شاخص آلودگی هوای تهران، وزارت بهداشت غلظت آلودگی هوا را در حد ناسالم برای گروه‌های حساس اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، رئیس گروه سلامت هوا در مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، با اشاره به تشکیل کمیته اضطرار آلودگی هوای استان تهران و حضور نماینده وزارت بهداشت در این جلسه گفت: غلظت در حد ناسالم برای گروه‌های حساس است و با توجه به پایداری که وجود دارد، در نهایت به سمت ناسالم برای همه گروه‌ها خواهد رفت.
رادیو فردا همیشه و همه جا با شماست.
سخنرانی تند و انتقادی حسن روحانی در یزد علیه فساد و بی‌توجهی بخش‌های نظارتی و قضایی کشور نسبت به آن با واکنش تند اصولگرایان منتقد دولت مواجه شد. در این زمینه بیشتر بشنوید از وحید پوراستاد.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه در یزد با انتقاد سریع از قوه قضاییه و مسئولان نظارتی از آنان خواست مبارزه با فساد میلیارد دلاری را هم برای مردم توضیح بدهند و بگویند این پول و نفت و بیت المال کجا رفت. او همچنین گفت با چند نفر را به دادگاه بردن و سر و صدا کردن سر مردم کلاه نمی رود.
فساد دانه درشت ها کجاست؟ چرا به این پول ها رسیدگی نمی کنید؟ این که چند نفر را به دادگاه بردن و تبلیغ کردن و سر و صدا کردن سر مردم کلاه نمی رود. باید مردم بدانند پولی که از جیب بیت المال رفته است چگونه رفته است، به کجا رفته است، کیا مسئول بودند.
این گفته ها خیلی زود با واکنش تند اصولگرایان منتقد دولت مواجه شد. خبرگزاری فارس آن را آغاز بگم بگم های رئیس جمهور توصیف کرد و در گفتگو با حسین علی شهریاری نماینده زاهدان در مجلس هم از قول او نوشت: مگر دانه درشت‌تر از برادر رئیس جمهور هم داریم که قوه قضاییه بخواهد با وی برخورد کند. رضا علیجانی فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس:
آقای روحانی در این سخنرانی به مسائلی اشاره میکنه که در رابطه با قوه قضاییه، در رابطه با فساد، که بخشیش درسته و بخشیش همین ایرادات به خود آقای روحانی هم وارده. یعنی قوه قضاییه الان داره سعی میکنه فساد رو مدیریت بکنه. البته این درست نیست که فقط از نزدیکان دولت و فساد طلبا رو داره برخورد میکنه، بخشی از اصولگراها هم داره بازداشت میکنه. اما این حرف هم درسته که داره به عنوان ابزار سیاسی استفاده میکنه و در برخورد با فساد به جریانات نزدیک به سپاه و بیت و اینها نزدیک نمیشه، یعنی کاملا کنترل شده است.
سخنرانی روز یکشنبه حسن روحانی در یزد با شعارهای اعتراضی گروهی منتقد هم روبرو شد که رئیس جمهوری ایران به آن واکنش نشان داد.
میخوام به عرض شما ملت بزرگ یزد برسانم، صدای شما مردم، صدای این چند نفر جوان نیست.
رئیس جمهوری ایران همچنین در بخش دیگری از این سخنرانی گفت:
من از مسئولین میخوام پرونده 947 میلیون دلار برای مردم توضیح بدهند و اونهایی که در این زمین مسئولند یک نهاد 947 میلیون دلار گرفته و حساب پس نداده، باید حساب کسی شود و حساب را پس دهد. من از اون نهادهایی که بیش از 700 میلیون دلار بدهکارند از دستگاه ها میخواهم برای مردم توضیح بدهند و در همه این زمینه ها وزیر نفت را مسئول میکنم که این ارقام را برای مردم توضیح دهند، رئیس بانک مرکزی را مسئول میکنم تا 2 میلیارد دلار را برای مردم توضیح دهد، دستگاه های نظارتی را مسئول می کنم تا 947 میلیون دلار را برای مردم توضیح بدهند، به وزیر نفت می گویم 700 میلیون دلار پول نفت را برای مردم توضیح بدهند.
بعد از این سخنرانی حجت الاسلام موسی قزنفرآبادی رئیس دادگاه انقلاب به خبرگزاری تسنیم گفت: خوب نیست جامعه رئیس جمهور را نگران از اجرای عدالت ببیند. او از حسن روحانی خواست هر پرونده‌ای دارد به دادگاه ارائه کند تا به آن رسیدگی شود. ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه هم در شهریور ماه امسال گفته بود وقتی پرونده کسانی که به گفته او متصل به قدرت و ثروتند روی میز قاضی میآید فریادها بلند میشود.
بله، قضات ما در سراسر کشور میدونن که هرچی پرونده های مختلف رسیدگی کنن صدایی در نمیاد، اما اگر پرونده کسانی که متصل به ثروتند یا قدرت، همین که پرونده شون میاد روی میز قاضی، فریاد بلند میشود که این جنایی است، این سیاسی است، این نگاه‌های دیگه درش هست. قضات ما با این حرفا آشنا هستن. ما پرونده‌ای که بیاد رو میز قاضی عادلانه منصفانه رسیدگی می‌کنیم، به هیچ کدام از این سخنانم توجه نخواهیم کرد.
حسام الدین آشنا مشاور رئیس جمهوری ایران هم در توییتی بعد از این سخنرانی نوشت: هدف رئیس جمهور از صحبت‌های امروز توجه دادن به فسادهای بسیار بزرگ در مورد منابع ملی و درآمدهای عمومی از محل صادرات و فروش نفت بوده. به دنبال او نصرالله پژمانفر نماینده مشهد در پایان جلسه علنی نوبت عصر یکشنبه مجلس در تذکری خطاب به رئیس جمهور گفت: آقای روحانی، با دو قطبی کردن در موضوعات دیگر نمیتوان مشکلات مردم را حل کرد، از وظایف خود فرار نکنید.
وزیر مشاور در امور خارجه امارات متحده عربی خواستار مذاکره گسترده ایران با قدرت‌های بزرگ جهانی و کشورهای منطقه خلیج فارس شد. انور قرقاش گفته این مذاکره باید در برگیرنده نه تنها برنامه هسته‌ای تهران، بلکه باید برنامه موشکی تهران و استفاده ایران از گروه‌های نیابتی در منطقه هم باشد. بیشتر در گفتگو با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر خاورمیانه ساکن آلمان، درباره درخواست مذاکره امارات با ایران پرسیدم.
راستش این پیشنهاد ابتدا به ساکن مطرح نشده، قبلا هم مطرح شده از طرف مقامات اماراتی، به خصوص بعد از خروج آمریکا از برجام. کشورهای عرب به خصوص عربستان و امارات راجع به این که باید مشارکت داده بشن و دخیل بشن در هر گونه مذاکرات بعدی تاکید داشتن. همین میدونید که خب جز اولین کشورهایی بودن که بیانیه دادن حمایت کردن از خروج آمریکا از برجام. بعد خود همین آقای قرقاش و امارات خصوص آمریکا اروپایی‌ها رو گذاشته بودن زیر فشار، بیانیه دادن که اروپا هم باید به راه آمریکا بره، از برجام خارج بشه. و در مجموع خب به نظر میاد اخیراً یه مقدار نرمشی ایجاد شد در سیاست امارات نسبت به ایران. رئیس گارد ساحلی امارات رفت ایران و آقای قرقاش تو تمام این مدت سعی داشته که به نوعی این درک و دریافت رو نظر شکل بگیره یا رسولا به نوعی باهاش مقابله بکنه که امارات داره از عربستان سعودی جدا میشه یا فرض کنید میخواد نرمش در ایران نشون بده. هر چه که هست به هر صورت شرایط رو طوری میبینن امارات و عربستان که فکر میکنن با توجه به اینکه بخشی از سیاست های ایران در امور منطقه در مورد مسائل موشکی به اونها هم مربوط میشه، به اصول امنیت منطقه هم مربوط میشه، از جمله این مسائلی که در رابطه با کشتی ها و حمله به کشتی ها هم پیش اومد، همه اینها رو یک محملی میبینن که خودشون رو پی پیشنهاد بیش از پیش روش تاکید بکنن که مذاکرات بعدی اگر شکل گرفت باید کشورهای منطقه هم درش سهیم بشن، که البته برای ایران بسیار نامساعد خواهد بود، به خصوص که امارات میتونه در اون مذاکرات مسائلی مثل جزایر سگانه هم مطرح بکنه.
به نظر شما آیا پیشنهادی که امارات کرده برای مذاکره قدرت‌های منطقه‌ای با ایران و همینطور احیانا حضور کشورهای غربی و آمریکا، آیا این پیشنهاد شدنی هست؟
خب صحبت آقای قرقاش و تأکیداتی که امارات و شاید هم عربستان دارن در رابطه با اینی که اول دامنه کشورهایی که باید شرکت کنن در مذاکرات باید گسترش پیدا بکنه و اونها هم تأکید دارن روی اینی که ورای مسائل هسته‌ای ایران باید راجع به مسائل موشکی و سیاست منطقه ایران هم بحث بشه، این چیزی که یه مقدار اروپایی‌ها و خب چین و روسیه زیاد باش موافق نبودند. اروپایی‌ها تأکیدشون این بوده که صرفا ما برجام و اول حفظ بکنیم، راجع به مسائل دیگه هم باید ایران رو زیر فشار بذاریم و اونها رو جداگونه حل بکنیم. منتها اخیرا به نظر میاد که فرض کنید با توجه به اینکه ایران هم راه خروج از برجام رو در پیش گرفته و برجام شاید یک پوسته‌ای داره که ازش باقی بمونه، فرانسوی‌ها و برخی از کشورهای غربی اروپایی هم توی همین مختصات دارن صحبت میکنند که باید مسائل، حالا که دیگه برجامی هم معنا وجود نداره، هر نوع مذاکره‌ای رو باید با مسائل هسته‌ای و مسائل منطقه‌ای یه سیاست منطقه ایران قاطی کرد. توی همچین مختصاتی به نظر میاد که حرف امارات زیاد هم بی‌محمل نیست، شاید بهش توجه بشه.
آقای حسینی فرد، یک طرف عمده این قضیه آمریکاست که همچنان به تحریم‌هاش علیه ایران ادامه میده و تشدید میکنه و ایران هم گفته که تا زمانی که این تحریم ها لغو نشه هیچ نوع مذاکره ای نخواهد کرد. به نظر شما آیا امارات سعی میکنه که آمریکا رو ترغیب کنه به برگشتن به میز مذاکره با ایران؟
فکر میشه گفت تو اظهارات و مواضع قبلی سعودی ها و اماراتی ها همچین چیزی رو ما مشاهده نمی کردیم، هر چند که اماراتی ها همونطور که گفته شد تو چارچوب اون چالش ها و کشمکش هایی که داخل خودشون هست اخیراً برای اینی که اصطلاح با ایران یک پیام تنش زدایی بفرستند، یه مقداری از این حمله‌ای که به کشتی ها شد و آسیبی که میتونه متوجه امارات و صادراتش بکنه و هر صورت ایران به لحاظ نظامی یه مقداری باز بذارن که بخواد علیه امارات و تو منطقه خلیج فارس کاری بکنه، یک سری همونطور که گفته شد تسهیلات و سیگنال های مثبت فرستادن، چه رفتن رئیس گارد ساحلی امارات به ایران و چه باز کردن برخی از خطوط بانکی برای ایران. با همه این احوال به نظر میاد که روی اینی که این فشارهای اقتصادی داره جواب میده، اماراتی ها و عربستانی ها هم مثل کاخ سفید نظر نسبتاً واحدی دارند، یعنی اونا هم خواهان این نیستن که این تحریم ها کاهش پیدا بکنه، بلکه فکر میکنن که نهایتا خود این تحریم ها جواب میده و ایران یه جایی که دست بسته میبینه خودش در عرصه اقتصادی اون موقع بیاد پای میز مذاکرات. در مجموع اماراتی هم به نظر نمیاد به رغم سیاستی که اروپا داشت که میخواست یه مقدار تاثیر ایجاد کنه در تحریم ها، اونها توی همچین مداری نبودن. تا
توضیحات حبیب حسینی فرد رو میشنیدید. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.